بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به بخش دوم جهان فرهنگ و اندیشه خوش آمدید. بخش اول آن را در ساعت سوم شنیدید. در یک ساعت آینده من شیرین فامیلی با شما هستم. در این بخش ابتدا پس از شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان، قسمت ششم از داستان عاشقانه خسرو و شیرین را خواهید شنید. آنگاه همراه با دکتر محمود خوشنام سری به جهان موسیقی می‌زنیم. اما قبل از همه اینها آخرین خبرهای ایران و جهان از بهمن باستانی.
سوریه و ایران نسبت به قانون جدید مهاجرت آمریکا مبنی بر عدم صدور ویزا برای شهروندان ایرانی و سوری به شدت اعتراض کردند. بر پایه این طرح که به تصویب کنگره آمریکا رسیده است، صدور ویزا برای شهروندان غیر مهاجر ایرانی، عراقی، سوری، لیبیایی، سودانی، کوبایی و کره شمالی ممنوع شده است. تصویب این قانون در زمینه قوانین ضد تروریسم آمریکا که بعد از 11 سپتامبر گذشته طرح و تصویب شده صورت گرفته است. طرح قانونی مذکور می باید قبل از اجرا به تصویب رئیس جمهوری آمریکا برسد. امروز حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران دولت و کنگره آمریکا را متهم به سوء استفاده از رویداد 11 سپتامبر گذشته در آن کشور کرد و گفت ایالات متحده می کوشد هر موضوعی را به آن رویداد متصل کند. گفته می شود که 1,200,000 ایرانی مهاجرانی هستند که طی دو دهه گذشته از ایران به آمریکا رفتند. به عناوین چند خبر دیگر توجه فرمایید. آمریکا بار دیگر نسبت به فروش تجهیزات فنی روسیه به ایران که میتواند برای ساخت سلاح‌های کشتار جمعی به کار رود اعتراض کرد. دولت آمریکا از امروز تحریم چند مؤسسه چینی، ارمنستانی و مولداویایی را به دلیل صدور تکنولوژی و موادی به ایران که میتواند برای ساخت سلاح‌های کشتار جمعی به کار گرفته شود به اجرا گذاشت. به دنبال ابراز نگرانی روز گذشته نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه یک انفجار اجتماعی در ایران هم در راه است، امروز مشاوران رئیس جمهوری اسلامی ایران نسبت به چشمانداز بحران‌های جدی اجتماعی در ایران هشدار دادند. نشست تشکیلات دانشجویی دفتر تحکیم وحدت با حمله عاملان خشونت‌های خیابانی در عراق به هم خورد. در زندان قصر تهران 4 متهم به قتل به دار آویخته شدند و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام 14 متهم دیگر نیز صادر شده که قرار است در هفته آینده اعدام شوند. در خاورمیانه در جریان عملیات نظامی امروز اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین 2 فلسطینی از جمله یکی از مسئولان امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینی کشته شدند. محموله‌های خوراکی و دارویی جمهوری اسلامی ایران که برای فلسطینیان فرستاده شده بود به دلیل بسته‌بندی شدن در اوراق تبلیغات حکومتی و ضد اسرائیلی توسط نیروهای اسرائیل ضبط شد. و کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد دولت آمریکا 1 ماه پیش از عملیات تروریستی 11 سپتامبر گذشته از احتمال هواپیما ربایی توسط افراد بن لادن در آن کشور آگاه شده بود.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد و از بهمن باستانی. در روزهای گذشته بخشهایی از داستان خسرو و شیرین را به روایت دکتر صدرالدین الهی شنیدید. او این برنامه را بر اساس منظومه خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجوی شاعر قرن ششم هجری قمری تهیه و تنظیم کرده است. داستان خسرو و شیرین از جمله آثار دلانگیز عاشقانه و منظوب ادبیات کهن فارسی است. امروز بخش ششم آن را با هم گوش می‌کنیم.
Thank you. یکی روز از شب نوروز خوشتر، چه شب که از روز عید آن روز کشتر. سماع خرگهی در خرگه شاه، ندیمی چند موزون طبع و دلخواه. ز چنگ ابریشم دستان نوازان، دریده پرده های عشق بازان. سرود پهلوی بر ناله چنگ، فکنده سوز آتش بر دل سنگ. در آمد گل رخی چون سرو آزاد، ز دلداران خسرو با دلی شاد. گل رخ سرو قامت برای خسرو دلتنگ از دوری مژده‌ای می آورد که بر در بار خواهد بند شاپور. چه فرمایی؟ در آید یا شود دور؟ خسرو جز دیدار شاپور و با خبر شدن از احوال شیرین آرزویی در سر ندارد. بنابراین خبر ورود شاپور او را به شور می آورد. گرامی کردش از تمکین خود شاه، نشان دورا و خالی کرد خرگاه. چون شاپور و خسرو به خلوت می نشینند، حکایت های رفته را باز می گویند و شاپور که معمار عشق است، در برابر اصرار خسرو از اول تا به آخر هرچه دانست، فرو خوندن چه خواندن می توانست. از اول تا به آخر هرچه دانست، فرو خوندن چه خواندن می توانست. و تمام حکایت تصویر آویختن و گرفتار کردن شیرین را باز می گوید و نیز راز فرار شیرین را با شبدیز به سوی مداین برای خسرو نقل می نهد. در پایان این گفتگوی محرمانه قرار آن شد که دیگر باره شاپور چو پروانه شود دنبال آن نور. زمرد را سوی کان آورد باز، ریاحین را به بستان آورد. پس از آن که شاپور و خسرو برای بازگرداندن شیرین چاره می اندیشند، خسرو بهتران می بیند که مهین بانو را از حال شیرین با خبر کند. چو از جام نبیذ تلخ شد مست، حکایت را به شیرین باز پیوست. ز شیرین قصه آوارگی کرد، به دل خاری به لب غمخوارگی کرد. که بانو را برادرزاده‌ای بود، چو گل خندان چو سروازاده‌ای بود. شنیدم که همه توسن کشیدش، چو عنقا کرد از اینجا ناپدیدش. و بعد برای او حکایت آمدن شاپور و خبر داشتن او را از حال شیرین نقل می‌کند و به وی خبر می‌دهد که شاپور آماده است تا به مداین بازگردد و شیرین را به ارمنستان بازگرداند. مهین بانو چو کردان قصه را گوش، فرو ماند از سخن چون مرد مفروش. و بعد که از مدهوشی شوق به هوش می آید، به خسرو تذکر می دهد که اگر کسی در پی آوردن شیرین می رود، باید اسبی داشته باشد هم نژاد شبدیز. و این اسب توسنی نیست جز گلگون نامی که در طویله است، که با شبدیز کس هم تک نباشد جز این گلگون اگر بدرگ نباشد. دو اسب در داستان عاشقان ما هر دو از سنگ بر آمده، پای بر سنگ و سوار، کار داستان را به سامان می رسانند. شاپور در همون دم بر می خیزد که پای در رکاب کند و سوار بر گلگون سوی ملک مداین رفت پویان، گرامی ماه را یک ماه جویان. به مشکو در نبودن ماه رخسار، ملغ سه به قصر آمد دگر بار. شاپور را به درون قصر می برند، قصری که عقوبت باره دور از جهان است و شیرین در آن مانند فرشته در دوزخ گرفتار. شیرین حکایت قصر و ساختن آن را برای شاپور باز می گوید و از آن همه غم که بر وی رفته است داستان آغاز می نماید. اما شاپور برای چارجویی آمده و از این روی پس آنگه گفت شاپورش که برخیز که فرمان این چنین داده است پرویز. شاپور برای سفر گلگون را به شیرین می دهد و هر دو راه سفر در پیش می گیرند. خسرو در انتظار شیرین می سوزد و انتظار او آنچنان است که این بیت ضرب المثلی در زبان ما می شود: چه خوشتر زن که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری. خسرو در ارمنستان در انتظار شیرین و از پدر خشمگین بی خبر که ناگهان روزی قاصدی از راه می رسد. خبر می آورد که هرمز پدر کینجوی خسرو دیگر در این جهان نیست و به دنبال یک توته کور شده و کس نمی داند که باعث این کوری که بوده است و چه کسی نیل در چشم شاه کشیده و شاه به فاصله مدت کمی بعد از آن جان سپرده است. خط چین و زنگ آورد منشور که شاه چین و زنگ از تخت شد دور. دو مرواقیدش از دیبا بریدند به جای رشته در سوزن کشیدند. دو لعبت باز را بی پرده کردند ره سرمه به میل آزرده کردند. آنگاه قاصد به او توصیه می کند که هرچه زودتر برای بر سرنهادن تاج شاهی روانه مداین شود و کین پدر را از اون کس که چشم او کور کرده بجوید. چو سالار جهان چشم از جهان بست، به کین خواهی تو را باید میان بست. مرگ شاه شهر را آشفته کرده است و خسرو ناچار است که دل از فکر دیدار شیرین برگیرد و روانه مداین شود. به فرخ‌تر زمان شاه جوانبخت به دارالملک خود شد بر سر تخت. دلش گرچه به شیرین مبتلا بود، به ترک مملکت گفتن خطا بود. ز یک سو ملک را بر کار می داشت، ز دیگر سو نظر بر یار می داشت. مدتی می گذرد و پس از آن که کار ملک سامان می گیرد، خسرو به سراغ شیرین می رود که در قصر شیرین نزدیک مداین زندگی می کند. اما شیرین دیگر در مداین نیست. اطرافیان خبری از او ندارند. خبر دادند که کنون مدتی هست که از این قصر و نگارین رخت بربست. نمی دانیم شاپورش کجا بود، چو شاهنشه نفرمودش چرا بود. شاه از این همه بازی چرخ گردون در عجب می شود و به تنها یادگاری که از شیرین در آن شهر مانده است دل خوش می کند. ز شیرین بر طریق یادگاری، تک شبویز کردش غمگساری. به یاد ماه با شبویز می ساخت، به امید گوهر با سنگ می باخت. از اون سو شاپور که با شیرین به راه افتاده همراه شاهزاده زیباروی برمنستان میرسد و شادمانی مهین بانو از بازدیدن برادرزاده چنان است که چو پیری کو جوانی بازیابد بمیرد زندگانی بازیابد حال خوش دیدار را تحمل بود. شیرین به خانه بازگشته بار دیگر با اون 70 دختر ندیمش روزگار خوشی را آغاز کرده است. و در همین حال خسرو با فتنه دیگر مواجه می شود. در شهر شایع کرده است که خسرو پس از آن که مغضوب پدر شده پنهانی توطئه کوری و مرگ او را ترتیب داده است و خود روانه ارمنستان گردیده. پراکندن این شایعه کار سرداری است از سرداران هرمز به نام بهرام چوبینه که خود در سر هوای تاج و تخت دارد و خسرو را شایسته این کار نمی داند و چون خبر حرکت و ورود او را به مدائن می شنود چاگه گشت بهرام قبیرای که خسرو شد جهان را کار فرمای سرش سودای تاج خسروی داشت به دست آورد چون راوی قدی داشت دیگر کین تهمتش بر تاب ره کرد که خسرو چشم هرمز را تبه کرد. سردار آرزومند تاج و تخت طرحی بزرگ را برای از تخت فرو کشیدن خسرو پی می افکند و برای به ثمر رسیدن آرزویش می کوشد تا چهره دیگر از خسرو به مردمان بنمایاند و شاهزاده جوان را کودکی معرفی کند. که از این کودک جهانداری نیاید، پدرکش پادشاهی را نشاید. بر او یک جرعه می هم رنگ آذر گرامی تر ز خون صد برابر. ببخشد کشوری بر بانگ رودی ز ملکی دوست تر دارد سرود. وسوسه های بهرام چوبینه در مردم مؤثر می افتد. اونها هم فکر میکنند که شاهزادهی جوان و بی تدبیر به درد اداره مملکتی که نیاز به پادشاهی با تجربه و سردارانی کار کشته دارد نمیخورد. به دنبال این شایعه و توطئه بهرام چوبینه مردم بر خسرو میشورند. رعیت بر شاه خروج میکنند. شاهنشاه بخت را سرگشته میدید، رعیت را از خود برگشته میدید. شورش مردم خسرو را به فکر می اندازد. ز بی پشتی چو عاجز گشت پرویز، ز روی تخت شد بر پشت شبدیز. به اصطلاح امروزی کودتای بهرام چوبینه به ثمر می رسد و خسرو بر پشت شبدیز این یادگار تیز پای شیرین سوار می شود و از معرکه به در می رود. در اون قوغا که تاج او را گره بود سری برد از میان که از تاج به بود. کیانی تخت را بی تاج برموند، جهان را بر جهانجویی دگر ماند.
داستان خسرو و شیرین را به روایت دکتر صدرالدین الهی می شنیدیم. قسمت‌های بعدی این داستان را در روزهای آینده خواهید شنید. حال از جهان شعر به جهان موسیقی می رویم. این برنامه را دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی تهیه و تنظیم کرده است و در آن از آثار هنری موسیقیدانان و آهنگسازان ایران و جهان، اعم از کلاسیک، جاز و پاپ، نمونه هایی را برگزیده و به معرفی و بررسی آن پرداخته است. در برنامه این هفته از جمله او از ابوالحسن صبا، موسیقیدان برجسته ایرانی یاد می‌کند.
در جهان موسیقی
تهیه و اجرا از دکتر محمود خوشنام.
امروز بسیاری از هنرمندان و ناقدان هنری عقیده دارند که زیبایی واقعی در سادگی است. پیچ و خمهای در هم تنیده تکنیکی که خیلی ها همه هنر خود را در آن می‌بینند، نمی‌گذارد رابطه مستقیم و صمیمانه‌ای میان هنرمند و مخاطبانش به وجود آید. البته منظور از این سادگی ابتذال محتوایی نیست. هنر این است که راه و روشی را پیدا کنی که اندیشه های تازه را از ساده ترین راه ها به مخاطبانت برساند. به هر حال گرایش به ساده نویسی، ساده نگاری و ساده آفرینی در زمانه ما در همه عرصه های هنری در حال افزایش است. در عرصه موسیقی بین المللی با در هم ریخته شدن قواعد هارمونی و کمپوزیسیون که زمانی تخلف از آنها کفر و زندقه محسوب می شد، دست و بال آهنگسازان برای بیان ساده تر اندیشه های خود بازتر شد و خیلی از آنها از ریتم ها و سازبندی های رنگین به جای پیچیدگی های هارمونی استفاده کردند و گاه واقعا جاذبه های درخشان در آثار خود به وجود آوردند. کارل اورف، آهنگساز آلمانی نیز که اینک 18 سال از مرگش می گذرد، بی توجه به روش‌های جاری مسلط واگنری در سال‌های پیش از جنگ جهانی دوم به سادگی روی آورد و شاید همکاری او در بنیاد مدرسه‌ای برای آموزش موسیقی به خردسالان و شیوه‌های تازه‌ای که برای آموزش به کار می‌رفت سبب علاقه دائمی او به صراحت، شفافیت و سادگی شده باشد. همه می‌دانیم که روش آموزشی عرف مدت‌هاست در همه جای جهان و از جمله در ایران خود ما رایج و فراگیر شده است. آنچه که اساس موسیقی عرف را می‌سازد، ملودی‌های شفاف، روشن و ریتم‌های سرزنده عامیانه است که به کمک شگرد‌های ساده موسیقی نویسی پیاپی بر روی هم سوار می‌شوند. از ویژگی‌های دیگر آفریده‌های کارل اورف وابستگی محتوایی آنها به تئاتر و نمایش است. هدف او این بوده است که صحنه را از پیچیدگی‌های فکری رها کند و به قول خودش یک تئاتر خالص و طبیعی به وجود بیاورد. در این تئاتر به اصطلاح طبیعی، طبیعی است که ریتم نقش اول را بازی می‌کند. اورف برای شور و علاقه‌ای که به ریتم دارد دلیل دیگری هم می‌آورد. قرن ما قرن دلهوره هاست و هیچ چیز مثل ریتم نمیتواند درگیری ما را با این دلهوره ها منعکس کند. عرف ریتم هایش را از نغمه ها و رقص های روستایی و عامیانه میگیرد و ملودی های خود را از درون همین ریتم ها بیرون میکشد. دو اپرای کوچک ماه و دختر عاقل از آثار معروف صحنه‌ای عرف به شمار میروند که هر دو روی قصه هایی از برادران گریم شکل گرفتند. او روی متن‌های قدیمی چون آنتیگون و ادیپ نیز موسیقی نهاده است. و اما معروفترین آفریده کارل اورف که همه ویژگی هایی را که گفتیم در آن میتوان یافت، کارمینا بورانا نام دارد که سالهاست در رپرتوار همه ارکسترها و اپراهای جهان قرار گرفته است. کارمینا بورانا یک کانتات یا یک اوراتوریوی نمایشی است که برای اجرای ارکستر چند تکخوان و چند گروه آواز جمعی آفریده شده است، ولی قابلیت آن را دارد که در روی صحنه با حرکت‌های نمایشی، رقص و پانتومیم همراه شود. متن کارمینا بورانا که متعلق به قرن 13 میلادی است و در سال 1803 در یک صومعه در بایرن آلمان به دست آمده، ترانه‌های عامیانه بسیاری را در خود دارد که در همه آنها از بی‌بنیادی دنیا، عشق به زندگی آزاد و خشم و اسیان در برابر سرنوشت کور سخن رفته است. شاید هیچ کس در عرصه موسیقی ایران شهرتی همپای ابوالحسن سبا پیدا نکرده باشد. شهرت فراگیر او البته بیشتر به خاطر مهارت در ویولون نوازی است، ولی اهمیت حضور سبا را در جامعه موسیقی ایران نباید تنها به ویولون نوازی های البته چابک دستانه او محدود کرد. ابوالحسن سبا که اینک 43 سال از مرگش می گذرد، هم در محضر استادانی چون میرزا عبدالله و درویش خان با موسیقی سنتی آشنا شده بود و هم شیوه های نوآوری را در مکتب وزیری آموخته بود و این شیوه ها را در آهنگسازی های خود به کار می برد. سبا بسیاری از آهنگ های محلی ایران را به گونه ای تنظیم و تدوین کرده است که می توانند گوشه هایی تازه برای موسیقی سنتی به حساب آیند. از آن گذشته او برای نخستین بار بخش های بزرگی از موسیقی سنتی را به خط نوت بین المللی نوشته و به صورت دستوری برای آموزش ویولون و سازهای دیگر ایرانی درآورده است. بر همه اینها البته باید ویولون نوازی های درخشان او را افزود. سبا با شگرد های ویژه‌ای که به کار می زد برای ویولون شناسنامه ایرانی فراهم آورد. ویولون سبا دیگر نه کپی برداری از ویولون نوازی های غربی است و نه تقلید از کمانچه کشی های سنتی. ریزکاری ها و ظرافت های سنتی هم که او از درون ویولون بیرون می کشید شاید هنوز هیچ نوازنده دیگری به آنها دست پیدا نکرده باشد. با این همه تکه هایی از ساخته های سبا را به روایت شاگرد برجستش حبیب الله بدیعی می شنویم که آنقدر به نواخته های استاد نزدیک است که گویی از آن خود اوست. Thank you. این روزها باز در رسانه‌ها صحبت از بیتل‌ها به میان آمده است. چون 60 سال از تولد و 20 سال از قتل جان لنون برجسته‌ترین عضو گروه می‌گذرد و به همین مناسبت در جشن‌ها و کنسرت‌ها و با حرف‌ها و نظرها یادش را گرامی می‌دارند. اعضای چهارگانه گروه در سالهای 50 در لیورپول انگلستان در سنین زیر 20 سال به هم پیوستند و بعد با گروه خود راهی لندن شدند و در نخستین سالهای 60 به شکل حیرت آور در سراسر جهان به شهرت رسیدند. کار به جایی رسید که از ملکه انگلستان لقب سر گرفتند. جان لنون در میان گروه چهره شاخص‌تر داشت. گیتار می نواخت، آهنگ می ساخت و نیز متن‌های ترانه ها را می سرود. از همه اینها گذشته او وابستگی عاطفی به جنبش‌های ضد جنگ و ضد تبعیض نژادی داشت و این همه را در ترانه‌های خود می‌ریخت و زبان گویا و رسای نسل خود می‌شد. ناقدی می‌نویسد چیزی که جان لنون را برجسته می‌کند توانایی اوست در ابراز احساس عمیق انسانی خود، نه به شکل یک شوی نمایشی بلکه به صورت یک فرم بیان هنری. در پشت ملودی های ریتمیک او غالبا متن های نهفته است که با گذشت زمان کهنه نمی شود و حرف های همیشه زندگی است. شهرت جان لنون به جایی رسید که گفته می شود سازمان های امنیتی دائما مراقب گفتار و کردار او بودند. با این همه او در 8 دسامبر سال 1980 در یکی از خیابان های نیویورک هدف شلیک چند تیر پیاپی قرار گرفت و از پای درآمد. جان لنون رفت، ولی افسانه او و یارانش در خاطره ها ماند و همچنان خواهد ماند. از دوره زندگی محمد جلال الدین مولوی شاعر پرشور فرزانه ما می گذرد و تازه 2-3 سالی است که آمریکایی ها او و دنیای گسترده عرفانیش را کشف کردند. دیوان شمس او در گزیده های مختلف به انگلیسی انتشار یافته و فیلم های کوتاه و بلند درباره او و جهان شاعرانش به بازار آمده است. جالب تر از همه آن است که گلدیهان و مادونا خوانندگان پاپ هم به این سو روی آورده اند و غزلیات مولوی را در کاست ها و دیسک های مختلف خوانده اند. حرف آخر ناقدان این است که در این دنیای آشفته در هم ریخته و پر از تپش و تنش، شعر مولوی بهترین آرام بخش است. جهان او جهان صلح و دوستی است و هرچه میگوید از عشق به انسان مایه میگیرد. در عرصه موسیقی ایران نیز غزلیات مولوی همیشه جای ویژه‌ای داشته و در دو سه دهه اخیر حتی دستمایه آفرینش ترانه‌های نو شده است. از جمله گیتی پاشایی از ترانه‌خوان‌های پیش از انقلاب یکی از پرشورترین غزلیات او را در قالب آهنگی نو خوانده است. بگذارید در جهان موسیقی این هفته را با سیری در جهان پر رمز و راز مولوی به پایان ببرید.
جوان منم، تیر منم، کمان منم، دولت جاودان منم، من نه منم، نه من منم،
من نه منم، نه من منم، من نه منم، نه من منم.
سرو منو، در چمن روح منو، در بدن نسخ منو، در دهن من نه منم، نه من منم،
من نه منم، نه من منم، من نه منم، نه من منم.
وین واقعه مدهوشم، باهوشم و بیهوشم، هم ناطق خاموشم، هم نوح خموشانم،
هم نوح خموشانم، هم نوح خموشانم.
زان رنگ که بیرنگم، زان طره که آونگم، زان شم که پروانه، یارب چه پریشانم،
یارب چه پریشانم، یارب چه پریشانم.
هم ساقی و هم مستم، هم فرقم و هم بختم، هم مهنت و هم بختم، هم دردم و درمانم، هم خونم و هم شیرم، هم تسلم و هم پیرم، هم چاکر و هم میرم.
همینم، هم آنم، همینم، هم آنم، همینم، هم آنم،
همینم و هم آنم.
در جهان موسیقی بودیم با دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی در آلمان. شنوندگان عزیز، در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. با تشکر از شما که تا این ساعت با ما بودید و با این امید که مجموعه برنامه‌های ما مورد پسند شما قرار گرفته باشد، به اتفاق همکارانم جمشید زند، کارگردان فنی، بهمن باستانی، تهیه کننده و گوینده خبر و ایرج گرگین، سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من شیرین فامیلی شما را به خدا می سپارم. شاد و پیروز باشید.
بازیگر گریه نکن، ما هممون مثل همین، صبح که از خواب پا میشیم نقاب به صورت میزنیم، یکی معلم میشه و یکی میشه خونه به دوش، یکی ترانه ساز میشه، یکی میشه غزل فروش. کهنه نقاب زندگی تا شب رو صورت های ماست، گریه های پشت نقاب مثل همیشه بی صدا. هر کسی هستی یه دفعه قد بکش از پشت نقاب، از اون نوشته حرف نزن، رهاشو از حیله خواب، نقشه یک دریچه رو رو میله قفس بکش، برای یک بار که شده جای خودت نفس بکش. شد زندگی ما خودمون باشیم و بس، تنها برای یک نگاه، حتی برای یک نفس. تا کی به جای خودمون نقاب ما حرف بزنه، تا کی سکوت و رج زدن نقش نمایش منه. هر کسی هستی یه دفعه قد بکش از پشت نقاب، از اون نوشته حرف نزن، رهاشو از حیله خواب، نقشه یک دریچه رو رو میله قفس بکش، برای یک بار که شده جای خودت نفس بکش. میخوام همین ترانه رو رو سهم فریاد بزنم، نقابم رو پاره کنم، جای خودم رو بزنم.
همزمان با تغییر ساعت‌ها در اروپای مرکزی از 31 مارس برابر با 11 فروردین برنامه‌های رادیو آزادی را روی طول موج‌های تابستانی خواهید شنید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شماره تلفن ما کد 42022112610. شماره فکر